بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که این احتمال سومی که در کلام مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف نسبت به قاعده ثانویه هست، و اون این است که احتیاط بکند در عمل ولو کان مخالفن لکلی خبرین، ولو مخالفت با هر دو خبر داشته باشه. خب بیان مرحوم آخوند این بود که اگر ما این مخالفت را مخالفت با خصوص معدای هر کدامی که از این دو خبر بگیریم، این با مبنای مفروض در باب تعارض سازگاری داره. مبنای مفروض در باب تعارض این است که احد الخبرین واقعا حجیت داره، یا گاهی اوقات قبلا تعبیر می شد به این که ما علم اجمالی داریم به حجیت احدهما. اگر گفتیم که خب احتیاط کنی و این احتیاط با خصوص معدا سازگاری نداره، اما مثل همین جمع بین قصر و اتمام، یا جمع عرض می شود که بله جمعه و ظهر، خب این مانعی نداره. خب این بحث رو دقت کنید ببینیم یک مطلب مهمی ازش استفاده میشه و تو کلمات هم معمولا متعرض نشدن، فقط تو فرمایش مرحوم آخون در حاشیه رسائل آمده. خب اما همه حرفا اینه، همه حرفا اینه، آیا در قاعده ثانویه ما میتونیم یک احتیاط که مخالف با هر دو باشد من جمیع الجهات، میتونیم تو قاعده ثانویه چنین چیزی رو در نظر بگیریم؟ بگیم آقا ربما یستفاد از اخبار، چون قاعده ثانویه محورش اخباره، از اخبار بعدن استفاده کنیم، شما یک عمل احتیاطی انجام بدید که نه با این روایت ارتباط داره نه با اون روایت ارتباط داره. همه بحثا اینه. این خیلی مطلب مهمی هم هست. مرحوم آخون اول فرمودن که خب این با مبنای مفروض در مسئله که بالاخره وقتی دو تا خبر با هم تعارض می کنن، به حسب الواقع یکی از اینا حجیت داره، یعنی هر کدام لولا تعارض با دیگری شرایط حجیت رو داره و ما باید بر طبقش عمل کنیم. خب حالا یه راهی رو طی کنیم که مخالف باشد من جمیع الجهات با هر دو خبر، این با مبنای حجیت، حجیت احد الخبرین به حسب الواقع سازگاری نداره. بعد فرمودن که خب حالا بیاییم مبنا رو عوض کنیم و مبنا این باشد بگیم در باب تعارض عدم السقوط من الجانبین باید مطرح باشه. به این موقع مفروض در باب تعارض این است که من العدم و سقوط هر دو من الجانبین. اون وقت یه نتیجه فقط داره، یه نتیجهش این است که بگیم اگر من الجانبین ثابت نمیشه، فقط ازش نفی ثالث استفاده میشه. بعد میفرماین که وقتی اشکالش این است که این با قاعده اولیه یکی شد، ما در قاعده اولیه بعد از این که گفتیم اصل اولیه در تعارض تثابته، آمدیم گفتیم که بله این دوتا معن اثبات میکنن نفی ثالث را، ازش نفی ثالث استفاده میشه. خب شما تو قاعده ثانویه هم یه مبنای این چنینی بیارید که ازش فقط نفی ثالث استفاده بشه، این با قاعده اولیه یکی میشه، فرقی نمیکنه. خب تا اینجا رو دیروز هم توضیح دادیم. خب بله، چون قاعده ثانویه میدونم شما به تو قاعده اولیه این همه زحمت بکشید. ببینید یه وقت در قاعده ثانویه میگید تخییر، یه وقت میگید العمل و به احوت الخبرین، اینا رو کاری الان نداریم، میگیم اون رو احتمال سوم. یعنی اگر یک اصولی قائل شد قاعده ثانویه الاحتیاط و فی العمل و انکان مخالفن لهما، این رو این داریم بحث میکنیم، بیم خب این شما چیز اضافه دیگه نیاوردید، این همون قاعده اولیه شد. رو قاعده اولیه ازش نفی ثالث استفاده میشه، رو قاعده ثانویه هم نفی ثالث استفاده میشه، فرقی نکرد. شما در حالی که میخواید یه قاعده ثانویه به میدان بیارید که یغایر اون قاعده اولیه رو، بله بله نه دیگه، از هر دو جهت، بله بله، یعنی وقتی میگیم نفی ثالث میکنه یعنی دلالت التزامش باقی میمونه، به همون بیانی که تو قاعده اولیه توضیح داده شده. بعد آخوند قدس سر رو میفرماد فقط مگر این که بیاییم بگیم اصلا حجیت در قاعده اولیه یه معنایی داره، در قاعده ثانویه یه معنای دیگه ای داره. یعنی چی؟ میفرمان بگیم در قاعده اولیه حجیت یعنی حجیت و احد هما بلا عنوانن یک، اما این بلا عنوانن لا تعینن و لا تخییرن، عنوان احد و هماست. قاعده این رو میگه، بگیم قاعده اولیه اثبات میکند حجیت احد هما بلا عنوانن، اما قاعده ثانویه میگه آقا نه، یا تعیین یا تخییر، یا احد معین یا احد مخیر. با این مسئله بحث رو و با این مطلب فرمایش خودشون رو مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تمام میکنه. خب این فرمایش آخوند، حالا ببینید ما اولا مقصود شیخ چیه، چون آخوند اینجا آمده در اشکال بر شیخ این حرفا رو مطرح کرده، به نظر میرسد که اولا شیخ که میخواد این احتمال سوم را به عنوان قاعده ثانویه مطرح بکنه، میگه قاعده ثانویه احتمال سومش الاحتیاط و فی العمل و ان کان مخالفا لهما. قرائن در عبارت شیخ از جمله مثالی که مرحوم شیخ زده، یعنی و این کان مخالفا لخصوص معدای هر کدام. شیخ نمیخواد بگه آقا یک احتمال ثالثی که غیر از این دوتاست ما به میدان بیاریم. بله مؤدای خبری که میگه نماز جمعه واجبه، این دلالت داره که خصوص نماز جمعه واجبه اما نماز ظهر واجب نیست. مؤدای خبری که میگه نماز ظهر واجبه میگه خصوص ظهر واجبه جمعه واجب نیست. حالا اگر احتیاط در عمل این است که هر دو را ما انجام بدیم، هم ظهر رو هم جمعه رو، خیلی عیبی نداره. بیاییم بگیم آقا قاعده ثانویه احتمال اول تخییر، احتمال دوم الاخذ به اهبت الخبرین، احتمال سوم احتیاط در عمله و ان کان مخالفا لخصوص مؤدای هر کد. این اولا میخوایم بگیم عبارت شیخ همین اصلا. حالا آقایونی که رسائل رو تدریس کردن این رو باز در عبارت شیخ بیشتر دقت بکنن، اما حالا با قطع نظر از عبارت شیخ آیا چنین احتمالی در ما نحن فی متصور هست یا نه؟ یعنی بگیم از امام علیه السلام تو روایات سوال که میکنن که آقا اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن چه کنی؟ امام بفرماید که نه به این روایت کار داشته باش نه به اون روایت کار داشته باش، یک احتیاط که راه سومی است و مخالف با هر دو خبر هست، شما بر طبق او عمل کنید. حالا یه بحث این است که آیا این از روایات اصلا اثباتن استفاده میشه که یا نه باید بعدن مطرح کنیم. قبل از مرحله اثبات ثبوتش مشکل داره. برای اینکه ما در قاعده ثانویه میتونیم بیایم بگیم آقا این دوتا روایت نفی ثالث میکنه، بله، یعنی از این جهت بگیم آقا چه اشکالی داره، همونطوری که قاعده اولیه ازش نفی ثالث استفاده شد، قاعده ثانویه هم نفی ثالث استفاده میشه. اما این نکته دقیق اینه، اخبار نمیتواند برای ما اثبات ثالث بکنه. احتیاط در عمل اذا کان مخالفا با هر دو خبر، این اثبات ثالثه، در حالی که مفروض بین راوی و امام علیه السلام این است که خب بالاخره به کدومی که از اینا من عمل بکنه. بیاد امام یه راه سومی رو ارائه بده که مخالف با هر دو باشه، این میشه اثبات ثالث. چرا احتیاطی که مخالف با آقا غیر از اینه؟ نه توقف فعلا کار نداریم، عمل احتیاط میکنیم. اون یه حرف دیگری،
همین قاعده قربه این داره،
یه
توقف
در
فتوا ولی احتیاط در عمل.
احتیاط در عمل دیروز هم عرض کردیم این میشه مضمون خود فتوا، یعنی اگر ما از روایات استفاده کردیم احتیاط در عمل را، یعنی مجتهد یفتی به احتیاط فی العمل و این احتیاط دیگه قابل رجوع دیگری نیست. عبارت نه دیگه احتیاط در عمل نه نه ببینید شما یک احتیاطی که اصل عملیه دارید میگی، این احتیاطی که اینجا بعدن به عنوان قاعده ثانویه مطرح میکنیم اصل عملی نیست. خب اصل عملی نیست میشه مضمون فتوا، یعنی میشه الفتوا بالاحتیاط. چرا؟ پس شما یادتون رفته های رحمه خود. آقا احتیاط در عمل اذا کان مضمونا للروایات، یعنی روایت یدل علی روایات بیا، آقا اگر برای توی مجتهد دو تا روایت آمد با هم معارض بود یجب و علی کل احتیاط فی العمل، این میشه فتوای به احتیاط. فتوای به احتیاط غیر از اصل عملی احتیاطه. بله یه وقت میگفتیم آقا احتیاط، میگیم آقا نمیدونیم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، عقل میگه احتیاط کن. یا عرض میشود که بعضی از ادله شرعی به نحو کلی میگه احتیاط کن به نحو اصل عملی. اما اگر ما گفتیم روایات میگه فی هذا المورد یجب علیک الاحتیاط، ببینید اگر شما در باب وضو مثلا روایت آمد میگه، یه وقت میگیم از باب مقدمه علمیه بالاتر از آرنج روی مقداری بشوری، خب او یه بحث دیگریه. اما اگر گفتیم مضمون یه روایت است که امام علیه السلام فرمود یه مقدار بالاتر از اونم بشوری، میشه فتوای به احتیاط. حالا آقای رحمانگور ببینید ما حالا اجازه بفرمایید، ببینید احتیاط در عمل اما فتوای به احتیاط نیست، اینجا اون نیست، اینجا همین اشتباهتون همینه. در عناین مشتبهین شما رو اصالت الاحتیاط از هر دو اجتناب میکنی و لذا اونجا ممکن است یک کسی که داریم در بین اصولین بگه ارتکاب عهد امام مانعی نداره، بعضی قائل شدن دیگه. حالا اما یه روایتی وارد شد گفت اگر دو تا ظرف مشتبه بودن بین الخمر و الخل یجب علیک الاحتیاط، این اصل عملی میشه؟ نه آقای رحمانپور رو حلش کنیم بریم سراغ آقای شعبانی. این الان چی میفرمایید شما؟ یعنی شما اصلا تا حالا فرق بین احتیاطی که اصل عملیه و احتیاطی که متعلق فتواست قبول نداری؟ نه این بیان بنده رو جواب بفرمایید. فرق بین این دو چیه؟
فرق بین
دو تا فرق بین احتیاط
در عمل با فتوا به احتیاط. مثلا اگه یه روایت رو یه تصویر روایت دیگه گفت سه تصویر، آقایی که بیا فتوا میده میگه سه تصویر بگیر میگه میشه عقد به احتیاط، این میگه فتوای به احتیاط.
نه خیر آقای رحمانپور ببینید، نه این این اخذ به احوت الخبرینه. شما آقا اجازه بدید اجازه فرمایید ببینید، نه اجازه فرمایید آقای رحمانپور دقت کنید ببینید، اینا البته دیگه در رسائل و کفایه براتون روشن شده. حالا همینجا مرز بکنید، ببینید شما یه وقت اخذ به احوت الخبرین میکنیم، احوت الخبرین احتیاط در عمله؟
نه
خیلی خوب، اخذ به احوت الخبرین اخذ به احد الخبرینه، ممکنه خبر دیگه مطابق با احتیاط هم باشه، نه مطابق با واقع باشه، نه مطابق با احتیاط، ممکنه خبر دیگر مطابق با واقع باشه به حسب الواقع، ولی اینجا بحث احتیاط در عمله، یعنی این احتمال ثالث در قاعده ثانوی یعنی احتیاط در عمل، ولو این احتیاط در عمل با هر دو خبر مخالف باشه. حالا میخوایم اینو عرض کنیم، این احتیاط دیگه اصل عملی نیست، این احتیاط متعلق فتواست و چون متعلق فتواست با مسئله اصل عملی فرق داره. بله احسنتون، همونطور که ما اگر از روایات تخییر رو استفاده کردیم، این تخییر اصل عملیه یا متعلق فتواست؟ متعلق فتواست. این تشبیه خوبی بود. شما آقای شعبانی چی شد؟
اگر امام در یه روایتی دستور به احتیاط داد، احتمال نمیدیم از باب تطبیق اصل عملی.
چی؟ چرا؟ نه اینکه بله گاهی اوقات ممکنه، گاهی اوقات ممکنه که در یه روایتی به نحو کلی مثل کل شیء لک حلال که اونجا امام مسئله براءت رو مطرح فرموده در یه روایتی، نمیخوایم بگیم اگه تو روایت آمد الا و لابد فتواست، ولی اینجا فتواست. نه اینجا نه ببین اینجا امام میفرماید که وقتی در مورد متعارضین دو خبر با هم تعارض کردن، اگر یک فقیه آمد از روایات احتیاط در عمل یعنی احتمال سوم رو استفاده کرد، این دیگه احتیاطیست که متعلق فتواست. حالا بذارید وقتی رسیدیم به این قول و قائلش و اینها اونجا بیشتر روشن میشه. حالا عرضی که من دارم اینه، از اینجا شروع شد که قاعده ثانویه نهایتش ازش نفی ثالث استفاده میشه، اما اثبات ثالث استفاده نمیشه. بیاییم بگیم که آقا باید در اینجا یه حرف سومی باشه و این قاعده ثانویه اثبات ثالث کنه. به عبارت اخرى حرف ما و تحقیق ما اینه، مرحوم آخون هم احتیاطی که مخالف لخصوص کل واحد من هماس رو قبول کردن و هم احتیاطی که مخالفن لهما، منتها این رو توجیه کردن. حجت رو به چه معنا قرار بدیم؟ حجیت در قاعده اولیه رو آخر الامر هم بین حجیت در تعارض در قاعده اولیه و حجیت در قاعده ثانویه یه فرقی گذاشته، ولی عرض ما این است که اصلا این متصور نیست. این روایات به هیچ وجهی ثالث رو نمیخواد برای ما ابداع بکنه. حتی در مسئله تخییر هم، تخییر قول ثالث نیست تو مسئله، تخییر یا این خبر است یا اون خبر است، عمل به یکی از این دوتاست. احوت الخبرین هم که روشنه. پس این احتمال ثالث یعنی احتیاطی که مخالفن لهما، این مخالفن لهما اصلا باید از گردونه بحث در اینجا خارج کنیم. چی فرمودا؟
اصلا اصل احتیاط مرمون تصویر داره که ولی اصلا احتیاط بی ما قامت حجه علا نفی کنیم، اصلا حضوری بحث نیست.
خب احتیاط عملی، بله احتیاط عملی. خب این تا اینجا این قسمت ما عرض کردیم قبل از ورود به روایات و اینها، مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دو تا مطلب داره که باید این دو تا مطلب بحث بشه. این مطلب اول تا اینجا تمام، یعنی قاعده ثانویه عرض میکنم که این احتیاط در عمل و انکان مخالفا لهما، این معناش روشن شد، تحقیق در مسئله عرض شد. بفرمایید.
این احتیاط اگر مرجع ما باشد، این به معنای تساقط با اصل اولی تأسیس شرط منافات نداره. اگر این احتیاط به عنوان مرجع باشد، این خلاف فرض است، برای اینکه متکافئ است.
نه، این مرجع نیست، مرجعه. مرجع شد اصل اولی که احتیاط نبود که.
نه، اصل اولی ما تساقط
تساقط
کردیم به احتیاط، این معناش مطالبات رو زمین زدیم.
نه ببینی اینجا اگر آمدیم گفتیم که مخالفن لخصوص کل من هم، عرض کردن باز احتیاط میشه مرجع در اینجا، نه باز احتیاط عملی. این عرض شد احتیاط، یعنی احتیاط عملی درسته، احتیاط اون اصل عملی منظورم اون نیست، فتوایی به احتیاط منطقه، احتیاطیست که جمع بین دو تا خبر شده، مثل جمع بین ظهر و عصر، جمع بین عرض قصر و اتمام. حالا مطلب دوم مهمتره و مرتبط باز به همین مطلب اوله. یک عبارتی مرحوم شیخ باز اعلی الله مقامه الشریف داره در رسائل در همین ورود بحث، میفرماید که اما اخبار و توقف الدال علی الوجه الثالث من حیث و ان التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل. میفرماید دلیل این وجه سوم اخبار توقفه. بگیم آقا توقف چه ربطی به احتیاط در عمل داره؟ شیخ انصاری میفرماید که التوقف فلفتوا مستلزمون لل احتیاط فلعمل. خب اینجا ظاهر عبارت یعنی وقتی یک مجتهدی در مقام افتا توقف کرد، این توقف مستلزم این است که این در مقام عمل چه کند؟ احتیاط بکند. اولا اینجا بحث این است که خب وقتی مجتهد دوتا روایت با هم تعارض کردن و این بخواد توقف بکنن، چرا براءت عقلیه رو نتونه جاری بکنه؟ بگیم خب آقا این دوتا روایت با هم تعارض کردن، اینجا به منزلت عدم البیان قاعده قبح عقاب بلا بیان بیاد، براءت عقلیه جاری بشه. چرا مرحوم شیخ میفرماید توقف فی الفتوا مستلزم للاحتیاط فی العمل؟ مرحوم آخوند ایشون در حاشیه رسائل باز وجهش رو بیان فرموده، میفرماید وجه استلزام این است که خود احتیاط متوقف بر فتوای به احتیاط نیست. و می فرماید اصلا احتیاط در عمل اصلا نیاز به وجود فتوا نداره. یه جایی که شما شبهه بدوی هم دارید، نمیدونید دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، احتیاط بکنید در عمل. اما میخواد به یه گویا نظر شیخ اینه، براءت متوقف است بر فتوای به براءت، یعنی بر دلیلی باید یک جایی دلیلی وجود داشته باشه بر براءت تا فقیه بتونه اونجا رأی خودش رو به براءت بده. بنابراین فارق بین احتیاط و براءت اینه که ال احتیاط و غیر متوقفن الا فتوا به شیئن حتی ال احتیاط، اما البراء متوقفتون بر این که فتوا بدهد به براءت. حالا یا فتوای به عنوان حکم واقعی اباحه واقعیه یا به عنوان حکم ظاهری. به عبارت اخرى براءت یا نیاز دارد به حکم واقعی یا نیاز دارد به حکم ظاهری، یا نیاز دارد به دلیل بر اباحه واقعیه یا نیاز دارد به دلیل بر اباحه ظاهریه. اگر فقیه نه دلیل بر اباحه واقعیه داره نه دلیل بر اباحه ظاهریه، چطور میتونه در اینجا بیاد رأی براءت بده؟ خب این رو در توجیه فرمایش مرحوم شیخ ذکر میکنه مرحوم آخون. بعد میفرماید که یمکنو منع الاستلزام. این کتابایی که ما داریم یه غلط تایپی داره، داره یمکنو منهو، شاید توی تایپ همین لپتاپ هم اینطور باشه، من داره یا من داره، بله غلط، این منهو غلطه، ممکنه شاید لحظاتی هم وقت شما رو بگیره که یمکن و منع الاستلزام یعنی چی هستن، این غلطه، یمکن و منع الاستلزام. حالا ندیدم کتابای تصحیح شده اینو درست تصحیح کردن بعدش یا نه. آخوند میفرماد این استلزامی که مرحوم شیخ میگه ما قبول نداریم. میفرماید در باب براءت اگر ما بخواییم براءت نقلی رو به میدان بیاریم، این متوقف بر دلیله، حالا یا دلیل بر اباحه واقعیه یا دلیل بر اباحه ظاهریه. ولی خود مسئله جریان براءت عقلیه این دیگه متوقف بر این نیست که ما دلیل بر اباحه واقعیه یا اباحه ظاهریه داشته باشیم. این فقط متوقف است بر عدم البیان. جایی که دو تا روایت هم با هم تعارض میکنن اینجا عنوان عدم البیان رو داره، یعنی به منزلته. وقتی دو تا تعارض میکنن گویا هیچی ندارید. حالا چطور وقتی شما بیانی نداری قاعده قبح قاعده لا بیان رو جاری میکنید؟ اینجا هم همینطور. بلا باشه، اما نسبت معدای خودشون دیگه از بیانیت ساقط میشن. نسبت به معدای خودشون از بیانیت ساقط میشن، نسبت به معدای خودشون اثبات نمی کنه. حالا عرض میکنیم در اشکال برای آخون، حالا در اشکال برای ایشون عرض میکنیم. ببخشید،
عدد اعتراف خب میگیم مطلقا متوقف شد، چه عقدی چه نقدی. نمیگه که فقط نقدن از بیان نقدی متوقف شد.
نه، آخون در توقف که الان حرفی نداره. مثلا روایاتی که میگه قف عند الشبهه دلالت بر توقف داره. منتها بحث اینه آیا توقف در فتوا، حالا مجتهد الان در فتوا توقف کرد، عرض کردم اینم بحث بسیار خوبیه. الان یک مجتهدی در فتوا توقف میکنه، هل یستلزم الاحتیاط فی العمل؟ این لابد از این است که حتما در مقام عمل احتیاط کنه، کمان که شیخ نظر شریفش همینه. آخوند اول وجه استلزام رو بیان کرد که همینطور که ما توضیح دادیم، بعد میفرماید نه ما استلزام رو قبول نداریم. آخوند معتقد است که توقف در فتوا هم میتواند به احتیاط در عمل منتهی شود، هم به براءت عقلیه، و در مواردی که فقیه در فتوا توقف می کند رو نظر مرحوم آخون، رو قواعد، البته حالا بعدا بر می گردن روی روایات، رو قواعد فقیه می تونه براءت عقلیه رو جاری کنه.
همین داره میگه با توقف نمی سازه.
چرا؟
براءت عقلی یعنی داری فتوا می دیم براءت دیگه.
نه، براءت عقلی داری می گیم.
براءت عقلی داره فتوا می دیم مجتهد.
نه، فتوا نمیده، این رو به عنوان اصل عملی داره مطرح میکنه. فتوا نمیده به عنوان اصل عملیه، یعنی این براءت عقلیه نه حکم واقعی است نه حکم ظاهری مدلول امارات، به عنوان اصل عملی. مثل اینکه شما اگر یه روایتی ضعیفی بگه دعا عند رؤیت الهلال واجبه، بگید آقا این روایت سندش ضعیفه، بعد بگید خب حالا شک میکنم دعا واجبه یا نه، چی جاری میکنی؟ براءت جاری میکنی دیگه. اینجا نه، براءت شرعی را نمیگم. آخوند الان فقط ادعاش اینه توقف در فتوا راه درش برای براءت عقلیه وجود داره. بگه الان در اینجا
اصول عملی شرعیه حکم ظاهری داره ولی اصول عملی عقلیه
حکم نداره اصلا، فقط منجزیت و معذریته. بله درست. خب منتها بعد مرحوم آخوند میفرمان نباید از راه استلزام ما وارد بشیم، بگیم التوقف فی الفتوا مستلزم للاحتیاط فی العمل، برای اینکه این استلزام در کار نیست بلکه ممکنه براءت عقلیه جاری بشه. بله میفرماند ما وقتی روایات توقف رو میبینیم اطلاق روایات توقف اقتضا میکند ما احتیاط کنیم. اطلاق روایات توقف بیانشون اینه الا فل اولا التمسک علی الاحتیاط به اطلاق اخبار توقف از به اطلاقها یدلو. همین روایاتی که میگه قف عند الشبهه اطلاقش یدلو علی عدم وجوب علی وجوب توقف ان ارتکاب شبه مطلقا، حالا مطلقا رو معنا میکنیم، و عدم جواز الاقتحام فی الشبه اصلا. مطلقا یعنی چه؟ عملا کانت او فتوان. آخوند میفرماد روایت توقف فقط نمیگه در فتوا توقف کن تو، قف اند شبهه اطلاق داره، هم فتوا رو میگیرد هم عمل را. میگه عملا هم یه کاری انجام ندی که احتمال وقوع در شبهه باشه. فقط نمیاد بگه که آقا تو فتوا نده، توی مجتهد، حالا که این دوتا روایت با هم تعارض کردن فتوا نده. خب فتوا ندی اما عملا یه راهی بری که احتمال وقوع در شبهه باشه و اون براءت باشه، اینا هم نفی میکنه. پس اطلاق این روایات میگه هم قف عملا هم قف فتوا. بعد میفرمایند که میفرمان حتی وقتی میگیم این روایات دلالت بر توقف در فتوا داره، فتوا من حیث و انها فتوا دخالتی نداره. فتوا رو اگر درش توقف بکنن من حیث و انها چیه؟ عمله. میخواد خودش یا مقلدش بشه عمل کند، روایت میگه توقف بکن. پس حتی توقف در فتوام چون حقیقتش عمل هست، میفرماید که اونجا روایت میگه توقف بکن. پس ببینید آخوند به شیخ میفرماید جناب شیخ شما نیایید بگید از توقف و فی الفتوا رو قاعده مستلزم احتیاط در عمله، نه، رو قاعده ممکنه منجر براءت عقلی بشه. ما باشیم مسئله احتیاط در عمل رو از اطلاق روایات توقف استفاده میکنیم. حالا این فرمایش مرحوم آخوند، برخی از اساتید بزرگوار ما دام زلو که این تقریراتشون در بحث تعادل و تراجی چاپ شده به نام المغنی فی الاصول، اونجا بر فرمایش آخوند سه اشکال ایشون دارن که حالا در مطالعه هم کلام آخوند رو باز آن ببینید. این بحث بحث مهمیه، حالا ما میتونستیم از اول وارد روایات بشیم، این دوتا بحث رو مطلب نکنیم، اما ببینید که چقدر مطلب داره در اینجا، مخصوصا این که توقف در فتوای مستلزم احتیاط در عمل هست یا قاعدتا میتونه منجر براءت عقلی بشه. این اشکالات ایشون را ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.